أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، رحمة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به أقسام شركات بود. برخی از أقسام شركات در فقه إمامية صحيح نبود، رسيدين به شركة الأعمال. راه برای تصحیح این بود که برگردانیمون را به اجاره، و لذا مناسب دیدیم یک بحث کلی راجع به اقسام اجاره بکنیم، بعد ببینیم شرکت الاعمال با کدوم یک از اقسام اجاره تناسب میتونه داشته باشه. عرض کردیم که در فقه رائج دو قسم برای اجاره ذکر شده. یکی تملیک عمل فی الذمه و دیگری تملیک منفعت خارجیه. یک بار شما میگید که آجر تو که نفسی ان اخی تلک ثوبا، اینو میگن یعنی قابلیت خودت رو برای خیاطت ثوب این آقا به او تملیک کردی. قابلیت المنفعه موجود است به وجود این، چنین شما قابلیت این دار را برای سفنا در اجارت و دار تملیک میکنی به مستاجر. اینجا هم این خیاط قابلیت و نفس هیل خیاطه رو تملیک میکنه به این مستاجر. اما اگر بگه لکه علیان اخیته ثوبک، میگن این نه، تملیک کرده عمل خیاطت را که کلی فی الذمه است به مستأجر. تو بحث استیجار برای ارضاء ولد، اجیر کردن دایه، این بحث است که یک وقت دایه را اجیر میکنن که عمل ارضاء، عمل الارضاء رو تملیک کنه، یعنی خودمون قابل کلیه فزن، یعنی قابلیت او رو برای ارضا تملیک میکنن، که حتی ممکنه او فعلی هم انجام نده بلکه این تف ارتضاء بکنه از اون. بحث این بود که این دوتا قسم ثمره هم داره یا نداره. ما عرض کردیم چرا ثمره داره، دوتا ثمرهش رو مطرح کردیم، حالا رسیدیم به ثمره سوم. ثمره سوم اینه که بحث هست که اگر اجیر در مدت اجاره عمل نکنه به اون فعل که اجیر شده بر آن، مدت تمام بشه اجاره منفسخ میشه یا نه اجاره منفسخ نمیشه. ضامن هست این اجیر قیمت اون عمل را به مستأجر پرداخت. خب اصل عنوان بحث رو عرض کنم، بعد تفصیل بین عمل فی الذمه و قابلیت خارجیه عمل را که آقای صدر مطرح میکنه عرض میکنه. مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحین فرموده که اذا استأجره علی عمل مقید به زمان فجاء بهی علا خلاف القید بطلت الاجاره، اجاره باطل میشه، چون در اون زمان اون عمل را انجام نداده. خب این مواجه شده با دو نظر مخالف. این نظر آقای خویه که به طور مطلق فرمودن اگر امکان عمل بود و عمل نکرد اجاره برای چی باطل بشه،
یک وقت امکان عمل نیست، کش میشه اصلا اجاره منعقد نشده، چون شرط انعقاد قرارداد اجاره قدرت بر تسلیمه. اما اگر نه، کوتاهی کرد این اجیر، بنا بود شیرنی ها رو تا شب جمعه که شب عروسی شماست تحویل بده، کوتاهی کرد، سفارش های بهتری داشت، اونا رو انجام داد، رفتید، گفت ببخشید من هنوز آماده نیست شیرنی ها، ساعت 12 شب آماده میشه. میگید آخه 12 شب که دیگه مهمون ها رفتن و داماد میره بجله، وقت شیرنی نیست. آقای خویی میگن که چرا اجاره باطل بشه؟ تخیر المستأجر بین فسخ الاجاره و بین مطالبه الاجیر به اجرت المثل للعمل المستأجر عليه، فان طالبه بها لزمه اعطاؤه اجرت المثل. حالا تعبیر اینه، میگه که اگر مستأجر ببینه عمل انجام نشده در اون وقت مقرر، میتونه اجاره رو فسخ کنه، هیچ اجرت المسمى به اون نده، میتونه به او اجرت به او را الزام کنه به اجرت المثل، بگه آقا من درسته که با شما بهم تخفیف دادی، آدم بالاخره با گذشتی بودی، جاهای دیگه میگفتن 2 میلیون میگیریم بابت پخت این شیرنی، خب شما به جای 2 میلیون 1,800,000 گرفتی، خب من اگر فصل کنم 1,800,000 رو پس میگیرم، میخوام فصل نکنم، دو میلیون اجرت المثل رو ازت میگیرم ولی چون فسخ نکردم باید 1,800,000 به شما بدم دیگه، چون فسخ نکردم اجاره رو، من مستأجر اگه اجاره رو فسخ کنم اون 1,800,000 رو بهت نمیدم، اگر فسخ نکنم باید اجرت المثل اجرت المسمى شما رو بدم با اجرت المثل میگیرم، یعنی ما به تفاوت میگیرم دیگه، 1,800,000 به شما تو اجرت المسمى میدم، 2 میلیون از این میگیرم، یعنی میشه 200,000 تومان از اون بگیریم. فاین طالبه هو به ها لازمه و اعطاء و اجرت المسمى، این عبارت اینجور باید میشه. خب
این تو کدوم قسمه؟
نه هنوز تقسیم بندی شروع نشد. آقای سعد فرموده این باید تقسیم بشه به دو قسم، همینجوری نمیشه مثل آقای حکیم بگیم بطلت الاجاره یا مثل آقای خویی بگیم لا تبطل الاجاره. ایشون میگه اذا وقعت الاجاره على العمل الخارجی لذمی، اون وقت اجاره باطل میشه، و الا بقیت على صحتها، اگر اجاره بر عمل فزم باشه حرف آقای خویی درسته، زبان حال آقای سدینا، اگر اجاره بر عمل خارجی باشه حرف آقای حکیم درسته، یعنی اگر اجاره بر عمل خارجی باشه، میگه آجر تو که نفسی لعتبخ لکه، عتبخ هم میگن در شیرنی حلویات، بله
و
سلوی آره یه تلخ نمیگن حالا مهم نیست، لأصنع لک حلویات، خب این میشه اجاره بر عمل خارجی، نکرد این کارو اجاره منفسخ میشه، یعنی اون هیچ کل آدم میشه دیگه، اما اگر اجاره بر عمل فزمه باشه، اینجا حرف آقای خویی درسته. و الا، یعنی اگر اجاره بر عمل فزمه باشه نه بر عمل خارجی، بقیت علا صحتا و ضمن الاجیر و قیمت العمل و استحق المطالبه بالاجره المسمات. البته طبعا خیار فسخ هم مستجر خواهد داشت، یعنی چون شرط این بود که تو عمل کنی من این اجرت المسما رو بهت بدم. آقای اجرت المسما زیاده، گاهی برعکسه، چون من عجله داشتم اجرت المثلش 2 میلیون بود، من 2,500,000 پیشنهاد کردم که مشوق پیدا کنه، ولذا اینجا خب از اون خیار فسخ هم خواهد میگیرم، نده دیگه فسخ. پس اگر اجاره بر عمل فزمه باشه، آقای صدر میگه مخیر هست مستعجل بین الفسخ و بین ابقاء اجاره. اگه ابقاء اجاره کنه اجرت المثل رو میگیره از اجیر، اجرت المسما رو به اون میده. و اگر اجاره بر عمل خارجی باشه، حرف آقای حکیم درسته که بطلت الاجاره. ما احتمال میدیم خود صاحب قربان نظرش همین باشه، چون از بعضی عبارتاش استفاده میشه که اجاره بر عمل ذمی موجب اگر بشه اجاره منفسخ نمیشه. حالا اینو ما در کلمات صاحب قربان احساس میکنم ریشه داره این مطلب آقای صدر. خب این هم ثمره سوم. حالا ما فعلا این ثمرات رو حالا خودمون نظر نهایی رو ندادیم، اون دو ثمره اول دیدیم بد نیست، اما این ثمره سوم رو حالا ما نظر نهایی فعلا نمیدیم. ولی اجمالا عرض کنم که این تفصیل هایی که آی صد میگه از جمله در این ثمره، تو بعضی از ثمرات خوبه ها، اما تو این ثمره ثالثه خلاف مرتکز اولا، تو همون اجاره بر عمل خارجی اگر تصویر بشه که اوغلا دو جور اجاره دارن که اینو بعدا بحث خواهیم کرد، چرا به قول آخوی عقد اجاره منفسخ بشه؟ چرا منفسخ بشه؟ زمانی بود متمکن بود اجیر بر این عمل خارجی، اتیان کنه به این عمل، اتیان نکنه، برای چه اجاره منفسخ بشه؟ برای چه اجاره منفسخ بشه؟ خب ثمره رابع، حالا عرض میکنم اون میرسیم قول سوم که اجاره علی ای حال تعهد است از اجیر به عمل، هیچ تملیکی نیست، که در کتاب الاجاره هم اختیار کردن و موافقت کردن با نظر حقوقدان ها، اون اصلا گذاشتیم بعد بحث کنیم. فعلا اونی که در فقه ما مطرح بوده و در کتب فقهای ما مطرح بوده که تقسیم اجاره و اعمال به دو قسم، اجاره بر عمل خارجی یعنی قابلیت این شخص برای خیاطت تملیک میشه، این قابلیت الان هست، و دوم اجاره بر عمل فزمه. فعلا داریم ثمرات رو می‌بینیم. ثمره رابع،
قابلیت
فرداش
هم الان
هست،
اگه
متعلق به اجاره بر عمل، بله بله، مثل قابلیت دار لسکنا، الان این دار قابلیت سکناش موجود است به تبع به وجود این دار،
ولی من قابلیت فردا رو اجاره دادم،
بله، چون الان موجوده اون قابلیت، اصلا قابلیت یک سال دیگر رو اجاره میدید، الان موجوده، خود شأنیت مسکونیت این دار الان موجوده به تبع وجود دار، ولذا اگر شما یک کاری بکن این خاله تا یک سال قابل سکونت نباشه، ضامن کل این منفعت مسکونیت تا یک سال که شما تلف کردید خواهید. خب ثمره رابعه اینه که اگر اجیر قید مباشرت برش نشه، و قبل از وفاء به اجاره فوت بکنه. حکمش چیه؟ صاحب عربه فرموده اذا آجر آی حکیم، من چون تعلیق های آی صدر رو دنبال میکردم تو این بحث، آی حکیم مثل مشهور میگه معلوم آی حکیم میگه اذا آجر نفسه للعمل بلا قید المباشره فانها لا تقتل بموته و یجب اداء العمل من ترکته کسائر الدنیا. یه وقت مثلا شما اجیر شدید بر نماز استیجاری، بالمباشره یا اهم از مباشرت و تصمیم، اگر بالمباشره با موت اجیر باطل میشه. همینجا آقای خویم گفت باطل نمیشه. آقای خویم گفت برای چی باطل میشه؟ میتونستی شما نماز استیجاری بخوندی و نخوندی. اگر اجیر فوت بکنه بعد از تمکن از وفاء به اجاره، چرا اجاره منفسخ بشه؟ همون حرف میاد که مستأجر مخیره اجاره رو فسخ کنه، اجرت المسمى رو نده، یا اجاره رو ابقا کنه، اجرت المسمى رو بده، ولی اجرت المثل رو از ترکه میت برداره. آقا یک کسی رو دیدی بدبخت گیر بود، گفت نداری حج نیابی یا نه، حالا صوم استیجاری، نماز استیجاری، خیلی وضعم خرابه، حالا همون نماز استیجاری بگیم، گفتم ببین ارزونه ها، من از کسی نه، من برای پدرم یه سال نماز استیجاری میخوام بگیرم، ولی خب پول زیادی نمیخوام بدم. میگه باشه هر چی میدی قبول. گفت خودی علامت دیدی که نمیخواد بخونه، اگر میخواست بخونه چونه میزن، همین که بدون چونه هر چی بهش بگه قبول میکنه، من رو نمیخواد بخونه. حالا برای راضی شد به 5 میلیون، هم راضی شد باش 5 میلیون، بعدم نخون فوت کرد. آقای خویی میگه اگه من جای تو بودم ابقا میکنم اجاره رو، بعد میگم قیمت یک سال نماز استیجاری مثلا 20 میلیون، هر چی برسه میگم بابا تو به بابام 5 میلیون داری. میگه خب باشه ارزون باشه حساب کردم، مجبورش که نکرده بودم. اجرت المثل نماز استیجاری، حالا حداقل در زمان فوت پدرتون، چون زمان انعقاد اجاره که مهم نیست، زمانی که اتلاف کرد اون عملا زمان فوتش بود، اون وقت شده بود 20 میلیون، مثلا قیمتی شده بود 20 میلیون. اون 5 میلیون نمیخوام، باشه 20 میلیون بهم بدید از ترک والد مرحوم مغفورتان. این آقای حکیم میگفت نه، با موت این آقا اجاره باطل. آقای اگر شرط مباشرت شده باشه اجاره باطله، ولی اگر شرط مباشرت، آقای خوی تو همون شرط مباشرت میگم اجاره باطل نمیشه ها. حالا اگر شرط مباشرت نشده باشه، آقای حکیم اینجا قبول داره که باطل نمیشه با موت اجیر، چون قابل این است که بعد از موتش انجام بشه. مثل صوم استیجاری، ما تو ذهنمونه که اینایی که میرن روزه استیجاری میگن شرط مباشرت نمیشه. نماز ظاهرش اینه قرائت رو دقت میکنن، طرف قرائتش چه جوری باشه نمیتونه به خانومش بده بگه من قرائت خانوم رو قبول دارم او بخونه، باید اجازه بگیره. ولی روزه استیجاری حالا میاد تفصیل نه، ظهور روزه استیجاری اینه که میخواد این روزه گرفته بشه، حالا میاد با خانواده شریکی با هم روزه میگیرن، اشکال نداره.
شرط
ارتکازی نیست مباشرت در صوم.
این
حالا صوم استیجاری هم مثال میزنیم دیگه، ما میخوایم در کنارش این نکته فقهی هم بگیم. صوم استیجاری ظاهرش که شرط مباشرت نشده، حالا که شرط مباشرت نشده، صاحبهای حکیم میگه لا تبطلوا به موت الاجیر و یجب اداء العمل من ترکته کسائر الدنیا. تسبیب
هم
توش
لازم نبوده.
حالا آقای صدر فرق میذاره. یه عمل خارجی متعلق اجاره بوده یا عمل فی الذمه فهم میکنه. هذا یکون و علا نحوین، احدهما ان یکون المملوک العمل فی ذمه الاجیر، و الاخر ان یکون المملوک العمل خارجی للاجیر الشامل المباشره و التثبیت. فعلى الاول اگه عمل فی ذمه صوم فی ذمه الاجیر متعلق اجاره بوده نه اولی عمل فی ذمت، اینشون میگه اولی عمل فی ذمت الاجیر او بوده، ولی قبول دارم لا تبطل الاجاره به موت الاجیر. و علی ثانی، ولی اگر عمل خارجی بوده با موتش باطل میشه، چون خودش که نه مباشرت دیگه میتونه میکنه نه تسبیح. پس اینجا عمل خارجی اگر متعلق اجاره است، آجد تو که نفسی ان اسوم ان ابیک، این ظاهرش اجاره بر عمل خارجی است، اینجا با موت این اجیر منفسخ میشه. اما اگر لکه علیه ان اسوم ان ابیک به کذا، اون میشه اجاره بر عمل فی الذمه. اونجا ایشون میگه بله ما قبول داریم، با موت اجیر باطل نمیشه.
منفسخ
میشه
اون حالا که
میتونه واجد
میشه
کی؟ که میگه منفسخ میشه یعنی دیگه کل عدم. اون حرف آقای خویی بود که میگه منفسخ نمیشه اجاره با موت اجیر اگه متمکن بود در زمان حیاتش از وفا و وفا نکرد. اون حرف آقای خویی بود که میگه منفسخ نمیشه، مخیر است مستعجب بین فسخ اجاره و بین ابقاء اجاره و مطالبه اجرت المثل، منتها اجرت المثل که گرفت باید اجرت المسمى رو بده به اون. نه آیه سعد میگه اگر اجیر شد بر عمل فی الذمه، اینجا من قبول دارم اجاره باطل نمیشه. اگر اونم
مباشرت عقد شده باشه
دیگه، حالا نه موردش اینه که آجر نفسه اول عمل بلا قید مباشره، موردش اینه.
اینجا رو عمل خارجی هم مباشرت
در عمل خارجی شرط مباشرت نشده، ولی اهم از مباشرت و تسبیبه. این وقتی مرد دیگه نه مباشرت کرده نه تسبیب. خب اینم ثمره رابعه.
حالا میشه به شهید تر نسبت داد برای شرط مباشرت هم شده باشه، اون زمینی میتونه باز باقی اجاره. شما میگی موردش مباشرت
بله.
موردش
مورد مسئله آجر نفسه و بلا شرط قید المباشرت.
ولی اگه شرط مباشرت
هم حالا یه فرق دیگه ایه، این فرق دیگه ایه که آجر نفسه و مع قید المباشرت میگید عمل فی الذمه باشه، الان قاعدهشون باید بگه منفسخ نمیشه دیگه. چون عمل فی الذمه است، ایشون گفت که زمان عمل بگذره منفسخ نمیشه مثل آقای خویی گفت. خب تفرید کرد عمل را، عمل فی الذمه را تفرید کرد، اسلام کرد مال غیر را ضامن. آقای خویی که گفت مطلقا اگر متمکن بود از عمل و عمل نکرد اجاره باقی سا منفسخ نمیشه، چه با موزی زمان اجاره چه با موت موت اجیر.
یعنی در اون حرف باقی خوبی شد، یعنی شرط صد اگر بگن که در
شرط مباشره، اما در عمل خارجی هم آقای خویی میگفت با موت اجیر منفسخ نمیشود.
خاطر همین اگر در فرض شرط مباشرت
ولو شرط مباشرت شده باشد، تو متمکن بود از وفا و وفا نکرد،
تو تفریق کرده دیگه. یعنی این نکته توجیه حرف آقای خویی، ولی تو شرط زمینی فرق
یه جور صحبت نکن.